ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فردوست. من مهتاب وحیدی رات هستم. آمار ابتلای روزانه به کرونا در ایران همچنان بیش از 4000 تن است. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید میزان کنترل حرکت اجتماعی در دوران کرونا نمره رفوزگی گرفته است. حسن روحانی درباره حضور نیروهای خارجی در جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان هشدار داد. بر اساس آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کند، میزان ابتلا به کرونا همچنان بیش از 4000 نفر است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه همچنین درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته 239 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 27658 نفر رسیدن.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی روند صعودی به خود گرفته است که به گفته مقام‌های بیمارستانی در ایران تخت خالی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه وجود ندارد. همچنین علی‌رغم هشدارها، گزارش‌ها حاکی از افزایش سفرها در آستانه تعطیلات اربعین است. سیما لاری در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر از مردم خواست از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. همزمان ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت ایران، میگوید میزان حرکت اجتماعی در دوران شیوع کرونا باید 50% و بیشتر باشد. او با اشاره به اینکه میزان تردد و حرکت اجتماعی از طریق رصد تلفن‌های همراه انجام می‌شود، افزود:
الان در حدود 2 ماه اخیر کاهشمون در حد 12% و 14% که نمره نه تنها خوبی نمیگیره، بلکه نمره زیر قبولی، بذارید واضح بگم، رفوزگی میده.
آقای حریرچی گفت فردی که به کرونا مبتلاست و در سطح شهر تردد میکند مجرم است. با گذشت ماها از آغاز شیوع ویروس کرونا، مقامهای دولت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از جرم انگاری رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی سخن گفتند. در هفته های اخیر شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. حسن روحانی روز سه‌شنبه با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای حل مناقشه در منطقه قره‌باغ از آنچه به خطر افتادن امنیت منطقه توسط گروه‌های تروریستی به ویژه در مرزهای شمالی نامید ابراز نگرانی کرد. پیشتر ارمنستان ترکیه را متهم کرده بود که نیروهای مورد حمایت خود را از سوریه برای نبرد به جمهوری آذربایجان منتقل کرده است. رئیس جمهوری ایران به الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، گفت همان گونه که جنگ برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست، اشغال نیز قابل پذیرش نخواهد بود. در روزهای اخیر برخلاف رویکرد معمول تهران، حمایت‌های واضحی از جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ ابراز شده است. الهام علیف در پاسخ به حسن روحانی اطمینان خاطر داد که درگیری‌ها در قره‌باغ به ناامنی و بی‌ثباتی در کشورهای همسایه منجر نمی‌شود. از بیش از یک هفته پیش که درگیری نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان آغاز شده است، تا کنون 10 تن کشته شدند. دو طرف همچنان به درخواست‌ها برای آتش‌بس پاسخ مثبت ندادند. و گزارش‌ها از بازداشت دست کم 5 فعال اجتماعی در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد که از جمله درباره حقوق کارگران فعالیت می‌کنند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، شبنم آشوری مدیر مسئول نشریه آگاهنامه بازداشت شده است. این 2 ماهنامه نشریه‌ای با مضامین اجتماعی و اقتصادی است. همچنین الوار قلیوند، ندا پیرخزراییان، آرش جوهری و اندیشه صدری نیز روز سه‌شنبه بازداشت شدند. از دلایل بازداشت این افراد و محل نگهداری آنها گزارشی منتشر نشده است. در شرایطی که وضعیت شیوع کرونا در برخی نقاط ایران از وضعیت قرمز هم فراتر رفته است و شماری از زندانیان هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، بازداشت فعالان مدنی و دگراندیشان در ایران ادامه دارد. ساعتی پیش در همین باره گفتگویی کردم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، و از او درباره علت بازداشت‌های اخیر پرسیدم.
شاید شرایط بسیار بحرانی جمهوری اسلامی یک بار سعی کرد که تراکم زندان‌ها رو کاهش بده، ولی کن بعد از چند ماه از این سیاستش برگشت و بسیاری رو به زندان برگردوند و بسیاری از افراد رو که قبلا زندانی نبودن رو هم زندانی کرد. هدف ارعاب هست، هدف ترساندن فعالان مدنی هست از فعالیت بیشتر. در شرایطی که در ایران موج سوم اوج گرفته، این اقدام بی مسئولیت کامل مسئولان جمهوری اسلامی نورشون میده نسبت به جان کل زندانیان از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی.
در موج اخیر بازداشت‌ها آقای نایب هاشم شاهد هستیم که تعدادی از فعالان مدنی و فعالان کارگری بازداشت شدن. فکر میکنید که علت این فشارها بر جامعه کارگری چی میتونه باشه؟
خب میدونید که وضعیت اقتصادی به شدت بد هست در حال حاضر و زمزمه اعتصابات سراسری وجود داره در میان کارگران، با توجه به اینکه هراس داره جمهوری اسلامی از اینکه اعتصابات کمرشکنی رو داشته باشن کارگران، بنابراین دست به این اقدامات زده و همچنین خب فعالان مدنی هم از اونجایی که شفاف سازی میکنن شرایطی که در کشور وجود داره، به ویژه اونهایی که ارتباط با وضعیت اقتصادی بد مردم دارن فعالیت میکنن، دست به این اقدام زده.
آقای نایب هاشم، طی روزهای گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم به ویروس کرونا مبتلا شدن، از جمله فرهاد میثمی فعال مدنی و فرهاد فهندج بهایی زندانی. بفرمایید مسئولیت قوه قضاییه در این شرایط برای بهبود وضعیت این زندانیان مبتلا چه هست؟
باید تمام زندانیانی که همچین وضعیتی رو دارند، خب به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی، به خانواده ها سپرده بشن. در چنین شرایطی به هیچ وجه زندان مکان مناسبی برای کسی که مبتلا به بیماری کووید 19 هست نیست. در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر تهویه است که تهویه مناسبی وجود نداره. تراکم شدید زندان ها باعث میشه که عملا فاصله گذاری فیزیکی بی‌معنا باشه. حتی اگر ماسک در این شرایط در اختیار زندانیان قرار بگیره، وقتی ما میبینیم که تهویه مناسب در بیمارستان ها هم حتی وجود نداره، بنابراین طبیعیه که در زندان ها حتی اگر ماسک استفاده بشه ابتلا صورت بگیره. وقتی صحبت میشه در کل کشور 10-25% ممکنه که با ویروس کرونا مواجه شده باشن، بنابراین در زندان ها میتواند این رقم به مراتب بالاتر باشه.
آقای نایب هاشم، شما سالها در این حوزه کار کردید، حتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بودید، اونجا درباره وضعیت زندان ها در ایران صحبت کردید. قبل از شیوع ویروس کرونا بعضی از زندانیان سیاسی میگفتن امکانات کافی در زندان‌های ایران وجود نداره، اما در این شرایط خاص وضعیت زندان‌های ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
در این شرایط به مراتب بدتر هست، برای اینکه خب ما قبل از کرونا هم شاهد بودیم که تراکم در زندان‌ها بسیار بالاست، تهویه وجود نداره، وسایل گرمایی و سرمایی در زمان‌های مناسب در تابستان و زمستان مناسب نیست برای زندان‌ها، شرایط بهداشتی به درستی رعایت نمیشه. در دوران کرونا میبینیم که به مراتب این وضعیت بدتر شده. باید دستورالعمل‌های جهانی رو که خود جمهوری اسلامی هم در سال 2015 قواعد نلسون ماندلا رو تصویب کرده با حضورش در مجمع عمومی، موظف هستش که تطبیق بده مجموعه آیین‌نامه‌های خودش رو با این قواعد، ولی متأسفانه تا کنون قدمی در این راه بر نداشته و صرفاً به تبلیغات غیر واقعی قناعت کرده.
آقای نایب هاشم، طی حدود 9 ماهی که از شیوع ویروس کرونا میگذره، تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل و همینطور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها از جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. چرا جمهوری اسلامی ایران به این درخواست‌ها توجهی نمی‌کنه؟
من این اعتقاد ندارم که کاملا بی‌توجهه، بلکه توجه معینی می‌کنه، بلکه اینکه حس بکنه که در حال حاضر لازم هستش که تن بده به اون چیزی که جامعه جهانی از اون میخواهد، سعی میکنه که به راحتی عقب نشینی نکنه. زندانیان سیاسی عقیدتی جدا از مسئله کرونا اصولا نباید زندانی باشن، اونها جرمی رو مرتکب نشدن که به خاطر اون زندانی بشن، ولی که جمهوری اسلامی از اونجایی که ناقض شدید حقوق بشر هست، فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر رو تحت فشار قرار میده. بسیاری از وکلا صرفاً برای اینکه از موکلان خودشون دفاع کردن در زندان هستن، افرادی مثل نسرین ستوده، مثل امیر سالار داوودی، بر محمد نجفی و کسانی که صرفاً کارشون دفاع از حقوق مردم ایران هست، اینها در زندان هستن.
توضیحات حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو شنیدیم، از وضعیتی که زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها دارن در شرایطی که وضعیت کرونا در برخی نقاط ایران حتی از قرمز هم فراتر رفته.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها مرگ رو با چشم خودم دیدم،
کنار من تعرض جنسی صورت
می‌گرفت.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
میگن می‌خورم که پشیمون میشه و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم. من کاملاً بی‌گناه.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفتگو با شبکه خبری CNN از افزایش تحریم‌ها علیه حکومت ایران در هفته‌های آینده خبر داد. به اعتقاد این مقام آمریکایی، اگر فشار حداکثری تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه یابد، جدا از اینکه چه دولتی در آمریکا انتخاب شود، سران حکومت در ایران آماده مذاکره خواهند شد. رضا جمالی در این باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، میگوید فشار تحریم‌ها علیه حکومت ایران هیچگاه به این شکل نبوده و از افزایش بیشتر فشارها در روزها و هفته‌های آینده خبر داد. او در گفتگو با کریستیان امانپور، خبرنگار ارشد شبکه خبری CNN، در مورد عدم همکاری شمار زیادی از کشورها با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت: تصمیم به پیروی از تحریم‌های ایالات متحده از سوی وزیران خارجه گرفته نمی‌شود، بلکه توسط ده‌ها هزار نفر از رؤسای شرکت‌های خصوصی، وکلای بانکداران و مؤسسات مالی گرفته می‌شود که این تحریم‌ها برای آنان خطری ایجاد نکند. به باور الیوت آبرامز، جدا از اینکه چه دولتی در آمریکا انتخاب شود، اگر فشار حداکثری علیه حکومت ایران ادامه یابد، به مرور زمان آماده مذاکره خواهند شد. آمریکا می‌گوید مکانیسم ماشه را فعال کرده و تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است طبق برجام 27 مهر ماه امسال لغو شود، به قوت خود باقی خواهد ماند. اما کشورهای باقی مانده در برجام هر یک به نوعی اعلام کردند که با این روند موافق نیستند. با این حال، آمریکا هشدار داده است که هر شرکتی و یا دولتی که با ایران معامله تسلیحاتی داشته باشد، تحریم خواهد شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در ادامه مصاحبه‌اش با شبکه خبری CNN، قرارداد 25 ساله ایران و چین را غیر واقعی خواند و افزود تحقق آن مستلزم 10 برابر شدن تجارت دو کشور است که در شرایط فعلی برای تهران عملی کردن آن غیر ممکن است. الیوت آبرامز همچنین درباره واکنش آمریکا به اقدام ایران در رساندن نفت به ونزوئلا، این تلاش را کم ارزش خواند، چرا که به اعتقاد این مقام آمریکایی، این اقدام ایران تنها میتواند نفت مورد نیاز دولت نیکولاس مادورو را تأمین کند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، اما کمبود سرمایه گذاری، فساد و تحریم‌های آمریکا باعث شده که تولید نفت این کشور از حدود 3 میلیون بشکه به 340 هزار بشکه در روز سقوط کند. اما در این میان، خبرگزاری بلومبرگ هفته پیش خبر داد که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی است برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج، که بر اساس آن حدود 14 بانک در ایران که تاکنون از برخی محدودیت‌های ایالات متحده فرار کرده‌اند، در فهرست سیاه قرار می‌گیرند. بر پایه این گزارش، طرح تحریمی تازه دو هدف اصلی دارد: یکی بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران، و دیگری قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، برای پیوستن دوباره به توافق برجام در صورت پیروزیش در انتخابات نوامبر سال جاری. این طرح در صورت اجرایی شدن، نه تنها بر عملیات بانکی، بلکه بر صرافی‌ها و حواله‌های غیررسمی پول به ایران نیز تأثیر می‌گذارد. یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30,000 تومان در ایران، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، این افزایش شدید قیمت را نتیجه روانی بازار در خصوص قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران با جهان خارج عنوان کرد.
با پایان گزارش همکارم رضا جمالی به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. فراموش نکنید که همیشه می‌تونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو در وبسایت ما بخونید و پیگیری کنید به آدرس radiofarda.com. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید.